شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست صلح خاورمیانه در پاریس آغاز به کار کرد. تهران هر گونه بازنگری یا مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد. اعتبارات سازمان صدا و سیما از محل بودجه عمومی دولت افزایش یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست صلح خاورمیانه صبح امروز با حضور نمایندگان بیش از 70 کشور در پاریس آغاز شد.
La solution des deux états est la seule possible, la seule qui permette de répondre aux aspirations légitimes.
ژان مارک ایرو وزیر خارجه فرانسه در آغاز این نشست گفت راه حل دو کشور مستقل همچنان تنها راه حل ممکن به سوی آینده است که زندگی و حقوق دو طرف را تأمین می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پیشنویس قطعنامه پایانی این نشست ضمن تشویق اسرائیل و فلسطینیان و سرگیری مذاکرات صلح، از بازیگران بین المللی خواسته شده است تا از برداشتن گام‌های یک جانبه خودداری کنند. تشکیلات فلسطینی از این نشست استقبال کرده، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با محکوم کردن این نشست آن را ضد اسرائیلی خوانده است. گفتگوهای مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان حدود 3 سال پیش متوقف شد و تنش بین دو طرف در هفته‌های اخیر پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در محکومیت شهرک‌سازی‌ها و همچنین انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال احتمالی سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس افزایش یافته است. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام امروز گفت مذاکره بر سر توافق هسته‌ای به پایان رسیده و ایران حاضر به بازنگری در این توافق نیست. عباس عراقچی در نشستی خبری به مناسبت اولین سالگرد اجرایی شدن برجام همچنین با تکرار گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد اگر ترامپ برجام را پاره کند آن را آتش خواهند زد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی برجام را یکی از بدترین توافقات تاریخ خواند و خواستار بازنگری در آن شد. در هفته‌های اخیر نیز چند تن از اعضای کابینه پیشنهادی او خواستار حفظ برجام و تشدید نظارت بر آن شدند. عباس عراقچی در نشست خبری خود همچنین منتقدان داخلی را بی‌انصاف خواند که به گفته او با انتشار دروغ‌های سعی در ناکامی برجام دارند. مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه بودجه سازمان صدا و سیما را افزایش داد. بر اساس ماده‌ای که امروز به تصویب نمایندگان رسید، دولت موظف است در بودجه‌های سالانه خود دست کم 0.7% از بودجه عمومی را برای اعتبارات صدا و سیما تخصیص دهد. به گزارش ایرنا این میزان در حال حاضر نصف این مبلغ یعنی 0.35% از بودجه عمومی است. با این حال در این ماده قید شده است این افزایش بودجه فقط باید در مواردی خاص از قبیل پوشش کامل استانها، توسعه برنامه‌های تولیدی و ساخت انیمیشن، مستند و فیلم‌ها و سریال‌های فاخر مصرف شود. 2 سال پیش نام سازمان صدا و سیما در فهرست 9 شرکت زیانده دولتی در ایران ذکر شد و شماری از رسانه‌ها از این مسئله انتقاد کردند. همان گونه که در صدر خبرها شنیدید، نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان امروز در پاریس گرده هم آمدند تا برای احیای روند صلح خاورمیانه و پیشبرد طرح همزیستی دو کشور اسرائیل و فلسطین تلاش کنند. رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه پرسیده این تلاش بین المللی چه تفاوتی میتواند داشته باشد با تلاش‌های پیشین. مهر جاودانفر:
یکی از بزرگترین اهداف این همایش امروز در پاریس این هستش که پیغامی به آقای دونالد ترامپ بفرستن و به آقای نتانیاهو که الان که آقای دونالد ترامپ وارد دفتر ریاست جمهوری در آمریکا میشن و قصد دارن که اجازه بدن که آقای نتانیاهو با برنامه شهرک‌سازیش ادامه بده و گزارش‌های وجود داره که میخواد سفارت آمریکا رو منتقل کنه از تل آویو به اورشلیم، این همایش میخواد اخطار به این دو نفر بفرسته که جامعه بین‌المللی مخالف همچین سیاست‌های خواهد بود و هدف اصلی جامعه بین‌المللی هستش که یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تأسیس بشه.
نشست پاریس آقای جاودان فرد به دنبال محکوم کردن شهرک‌سازی‌های اسرائیلی از سوی سازمان ملل و پیشاپیش روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا برگزار میشه که از جابجایی پایتخت اسرائیل از تل آویو به اورشلیم حمایت کرده. این تلاش بین المللی برای احیای روند صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها چگونه میتونه چالش هایی رو که در برابرش هست حل و فصل کنه؟
حمایتی که این 70 کشور به روند صلح خواهند داد، اگر در آینده آقای نتانیاهو بخواد تصمیم بگیره که روند صلح رو از سر بگیره، یا اینکه اگر بر اساس اتهامات کنونی که وجود داره علیه آقای نتانیاهو مستلزم به استعفا دادن بشه و یک نخست وزیر جدید در اسرائیل داشته باشیم، همایش‌های مثل امروز، به خصوص همایش امروز که 70 کشور در اون شرکت می‌کنه و بین آنها بسیار کشورهای مختلف مسلمان هستند و عرب هستن که با این همایش دارن میگن که حاضر هستن اسرائیل رو غیر مستقیم به رسمیت بشناسن، این یک امتیاز بزرگی برای رهبران اسرائیل در آینده خواهد بود که اگر بخوان روند صلح دوباره از سر بگیرن، شهرک سازی رو توقف بدن و مذاکرات رو دوباره شروع بکنن و در این حال اگر در آینده اگر اسرائیل یا خود فلسطینی ها بخوان سیاست های مخالفی رو اتخاذ بکنن، مثل برگشت به انتفاضه مثلا از سازمان آزادی بخش فلسطین، یا اینکه دوباره آقای نتانیاهو بخواد شهرک سازی شروع بکنه، این بالاخره از این همایش میشه استفاده کرد به عنوان یک پشتیبانی دیپلماسی و قانونی حتی برای به وجود آوردن مشکلات برای همچین اقداماتی.
نشست پاریس درش نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی حضور ندارند، همین نبود نمایندگان طرفین که طرفین اصلی مسئله هستند چقدر تاثیرگذار میتونه باشه در این نشست؟
تاثیرگذار هستش، خب هر دو طرف بالاخره غیبت اونها تاثیر میذاره، ولی شنیدیم که امروز آقای جان کری تصمیم گرفته که به این همایش بپیونده که خب این نشون میده که حتی ابرقدرتی مثل آمریکا در آخرین روزهای آقای اوباما هنوز حمایت میکنه به روند صلح و ایجاد دو کشور برای دو ملت. ولی خب مسئله اینجاست که در دنیای دیپلماسی دیدگاه مردم و چگونه چیزی رو میبینند از واقعیت بعضی وقتا مهمتر هستش و در حال حاضر با وجود اینکه آقای عباس نمیده به این همایش، الان در جامعه بین المللی دیدگاه این هستش که سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری آقای عباس بیشتر مصمم هستش و بیشتر تمایل داره به آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل در مقایسه با آقای نتانیاهو. پس بنابراین حتی اینکه آقای عباس در اونجا نرفته، سیاست های آقای نتانیاهو از یک طرف و تمایل آقای عباس برای سرگیری مذاکرات صلح در حال حاضر پشتیبانی رو به سمت فلسطینی ها میبره و کفه ترازو رو به سمت اونها به نفع اونها سنگین تر میکنه، با وجود اینکه هر دو طرف نماینده‌ای در این همایش نخواهند داشت.
مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایسکایس برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
واقعا جای تعجبه که زندانیان سیاسی دم از آشتی ملی میزنند. چطور با قاتلان فرزندان این سرزمین، غارتگران ایران و متجاوزین به ناموس این سرزمین میشه آشتی کرد؟ اگر کسی به خانه شما حمله کنه شما با او آشتی میکنید؟
عده‌ای در زندان اعتصاب قضا کردهاند به خاطر اینکه حقوق خود و حقوق دیگرانی رو که در بند هستند میخواهند. آقایونی که حاکم هستند میگویند ما زیر بار زور نمیرویم، یعنی میگویند خواسته های ملت زور است. حاکمین خواسته های ملت رو زور میبینند و خواسته های خودشون رو برحق.
خبر آسیه ملی لا لحظاتی قبل شنیدم عصبی شدم. جمهوری اسلامی کاری کرده که آشتی ملی مفهومی ندارد.
در مورد آشتی ملی که چندین نفر از زندانیان سیاسی مطرح کردن، باید مطرح فضای سیاسی این مملکت باز نشهد و تحولی صورت نگیرد. صحبت از آشتی ملی حرف موسیقی خواهد بود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ادامه رشته گزارش ها درباره زندانیان سیاسی عقیدتی، آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات پیمان کوشک باقی شهروند بهایی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 1390، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منازل مسکونی اساتید، کارکنان و دست‌اندرکاران دانشگاه آنلاین بهائیان شماری از آنها را بازداشت کردند. در آن هجوم همزمان و سازماندهی شده از منازل این افراد، حجم قابل توجهی از کتاب‌ها، عکس‌ها و تصاویر آنها یا نوشته‌ها و جزوه‌هایشان ضبط شد. در جریان آن تفتیش شماری سی دی، لپ‌تاپ و کامپیوتر نیز از سوی ماموران صورت جلسه و ضبط شد. افراد بازداشت شده و از جمله آنها پیمان کوشک باقی همراه با همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بازداشت شدگان بودند که شمار آنها به بیش از 10 تن می رسید. افراد بازداشت شده با اخذ تعهدی مبنی بر اینکه به همکاری خود با دانشگاه آنلاین بهائیان موسوم به آموزشگاه علمی آزاد پایان می دهند، با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی موقتاً آزاد شدند. در بازداشت اولیه تفهیم اتهامی در کار نبود، اما پس از مدتی معلوم شد که اتهام آنان و از جمله پیمان کوشک باقی اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در تشکیلات ضد امنیتی بهائیت و عضویت در تشکیلات غیرقانونی مؤسسه علمی آزاد است. اتهاماتی که بازداشت شدگان جملگی آن را رد کرده و بر حق تحصیل و آموزش برابر برای شهروندان بهائی اصرار داشتند. پیمان کوشک باقی و همسرش آزیتا رفیع‌زاده از جمله بهائیانی هستند که در همین دانشگاه درس خواندند و پس از فارغ التحصیلی در رشته کامپیوتر به کار آموزش دیگر جوانان بهائی محروم از تحصیل روی آوردند. پیمان کوشک باقی در اسفند ماه سال 1391 همراه با دیگر همپروندی‌های خود در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. حکم آقای کوشکباقی در اردیبهشت ماه سال 94 از سوی قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد و او در نهایت به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. همسر او نیز در همان دادگاه با مجازات حبسی 4 ساله روبرو شد که این حکم در مهر ماه سال 94 اجرایی شد و آزیتا رفیع‌زاده، همسر پیمان کوشکباقی، روانه زندان اوین شد. تنها خواسته این زوج بهایی این بود که حکم آنان همزمان اجرایی نشود تا فرزند 6 سالهشان همزمان از داشتن پدر و مادر محروم نماند. اما پیمان کوشک باقی در اسفند ماه سال 94 هنگامی که با فرزند خردسالش به ملاقات همسرش در زندان اوین رفته بود، به منظور اجرای حکم حبس بازداشت و روانه زندان اوین شد. او ماهای نخستین زندان را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی 209 و 240 زندان اوین گذراند و پس از آن به بند عمومی این زندان انتقال یافت. پیمان کوشکباقی از معدود زندانیان مرد بهایی زندان اوین بود که به بند 8 این زندان انتقال یافته بود تا بدین ترتیب زن و شوهر در یک زندان همزمان حبس باشند و بشیر فرزند خردسال آنها از همراهی مادر و پدر محروم باشد. در مهر ماه سال 95 پیمان کوشکباقی از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال داده شد. این انتقال در حالی روی داد که در مجازات این شهروند بهایی زندان در تبعید قید نشده است، اما از آنجایی که تمامی زندانیان مرد بهایی در زندان رجای شهر کرج نگاهداری می شوند، آقای کوشکباقی نیز در کنار همکیشان بهاییش به این زندان انتقال یافت. پیمان کوشکباقی، استاد دانشگاه آنلاین بهائیان، دوره محکومیت خود را در بند 4 سالن 12 زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
تازه‌ترین خبرها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.